أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وعلى محمد، عجل فرجه. یه بحثی راجع به محکم و متشابه هست که ارتباط با این بحث ظاهر و باطن پیدا میکنه. در المیزان مفصل بحث کردن، در کتاب تسلیم هم آیت الله جوادی حفظه الله مفصل. السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش
میکنم. من فقط دستورتم. نه اومدم از کنم که
ببست که امشب نه هم خود.
نه امشب نه.
امشب و آقای جعفری که زنگ زد. ببین آقا بس اینه خاموش کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عجل فرج. خب گفتم تسنیم هم نگاه میکنم. تسنیم 130 صفحه راجع به محکم متشابه بحث کرد، خیلی عالی. از صفحه 101 تا صفحه تقریبا 230 بحث مفصلی کرده، نکته های جالبی میفرماین که خب ما اینو خب بخونیم که دیگه حسابی از بحث خودمون خارج میشیم و مفصله. و یه نکته هم ایشون حالا چند تا نکته راجع به همین بحث محکم متشابه هم دارن که بنده اینجا یادداشت کردم، صفحه 204 همین کتاب تسنیم. دو نکته در باره مباحث تفسیری آیه. همین آیه مبارکه هو الذی نزل علیک الکتاب انزل علیک الکتاب منها آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران صفحه 101 شروع میشه تا حدود گفتم 230 و اینها. ایشون اینجا خدمت شما عرض بشه که میفرمایند که سر گستردگی بحث درباره محکم و متشابه این است. 130 صفحه آیه رو بحث کن که اولا سبقه علوم قرآنی آن بیش از جنبه تفسیری آن است. یه علوم قرآنی داریم که باید مقدمتا بر قرآن بحث بشه بیش از جنبه تفسیری، و ثانیاً ارائه کامل این مطلب همانند تبیین تام جریان وحی، معجزه، انزال و تنزیل معارف اون از علی کبیر حکیم تا عربی مبین و چند تا نقطه محتاج جامع نگری حدود همه جانبه مطلب است. مفسرانی که توفیق تعلیف جداگانه بهره اونها شد کتابی خاص در محکم و متشابه نوشتن. و آنان که برای چنین کاری فرصت نیافتند همانند و حضرت استاد علامه طباطبایی رحمت الله علیه الله طرح آن را در متن تفسیر توسعه دادند و شاید راز اطاله برخی از متأخران در این موضوع نیست که نزدیک 70 صفحه در این باره مرقوم داشتند تفسیر المنار نیز همین بود. و راقم سطور که خود آیت الله جوادی باشه می‌فرمایند که در تنظیم بخش‌هایی از تفسیر موضوعی 17 عددش منده داره، حالا نه بیشترم چاپ شده، یعنی توفیق یافته از تعریفی ویژه راجع به محکم اصول بهره‌ای نبرده، از این رو چاره‌ای جز گسترشه نسبی این بحث نبود که ایشون 130 صفحه در واقعش یه جزوه حسابی دیگه کتاب حساب. گروهی از مفسران مسائل قرآن شناسی را در دیباچه کتاب تفسیری خود تنظیم کردن، اینا رو مطالب قرآن شناسی مانند تبیان شیخ دوسی رحمه الله، مجموع البیان امین الاسلام طبرسی رحمه الله و صافی فیض کاشانی رحمه الله. خیلی هم به صافی و اینا خواهد عنایت خاصی دارن، خیلی کتاب خوب. ما اینجا در جامعات زهره 500 تدریس همین صافی داشتیم، کتاب جالبی بود، محور بود و بحثای دیگه هم کتاب دیگه نگاه میکردیم ولی این محور بود خونس. کتاب انصافا فیضه. امین الاسلام رحمه الله مقدمات تفسیری خود را با عنوان فنون سبعه گردآوری کرده که فن سومون درباره تفسیر، تعویل، متشابه و الاخ. فیض کاشانی رحمه القدس سر مقدمه چهارم از مقدمات 12 گانه صافی را برای تحقیق درباره محکم متشابه برگزید و این کار نیز در دیباچه تفسیر قیم المیزان و نیز در مقدمه تفسیر تسنیم انجام نشد. مقدمات ما نیاوردیم، علامه طباطبایی هم نه بود، از این دو از گسترش بس گریزی نبود. لذا ما اینجا بحث کردیم، علامه طباطبایی هم توی خود همین بحث آیه بحث کرده این مفصل. دو، تبیین علوم قرآنی همانند تفسیر معانی اون سبقه های گوناگون دارد، عقلی، نقلی، مرفق از هر دو. یعنی بحثای علوم قرآنی یا عقلیه یا نقلیه یا هر دو. برخی منهج علوم قرآنیشان با منهاج تفسیریشان همسان است و برخی چنین نیستند یا چنین انسجامی در تألیف آنان مشهود نیست. مثلا فیض کاشانی رحمه الله در مقدمه صافی محکم و متشابه را از منظر عقلی یا در قالبی بیان کرده که بیشتر آن عقلی است، اما در تفسیر آیه مورد بس محکم و متشابه را به روال عادیش مطرح کرده که بیشتر نقلی است. یعنی انسجام بین مبنا و بنا که باید بین علوم قرآنی و تفسیر معانی اون باشد در نوشتار این مفسر جامع معقول و منقول به خوبی مشهود نیست، ولی مطالب المیزان و مانند اون ان انسجام تام میان اصل و فرع قرآن شناسی و تفسیر برخوردار است و شاید رازش همین وحدت موضع است که زمینه اتحاد دو موضوع را فراهم کرده. خیلی بحث مهمی اینجا است که باید جداگانه خلاصه بعد محسن متشابه مطرح بشه، خیلی مفصل. ما مالا خیلی همه این شاید با کمازیش دروغ نشه مطالعه کردیم، ولی اجمالا خلاصه بحث مفصل. و یادمون خدمت آیت الله مصباح هم که بناشید ما علامه طباطبایی همون تفسیر بخونیم، ایشون خواست که ما تفسیر بگن، همین بحث محکم متشابه اولین بحث نمود از المیزان ایشون میخون که متاسفانه در 15 تا اومدم، من خودم دعوت میکردم برای همه رفتم، بعد تنها بود کسی خلاصه این شد قضیه اونجا که خونه شونم بود، انجل آیت الله مصبا همه رفتند و من یکی درمونه. کار ما نیست این دیدی معمولا. و ایشون اومد دیگه تو همین مؤسسات اینا کارش درست چیز شد. و الا اون اوائل که همون مسئله حقانیشون المیزان میفرمودن خدمت شما باشه. بعد هم تشریف آوردن یه منزلی گرفتن در 20 از همون رفاقای اونجا. ایشون با شریعت و اینا اسمی در افتاد و اختلافاتی شد و خلاصه ایشون از مسئله حقانی اومد بیرون. نمیدونه رو بیرون آمد بیرون آوردندش چی شد نمیدونه. اجمالا بیرون باشه ازش بودن. و آقای قدوسی هم بنده خود مسئولش بود. هم چی شد ما خودم اطلاع دقیق ندارم که چی شد در رابطه اون مسئله دکتر شریعه. آقای مصباح حسابی و دکتر در افتاد. شما که موقع نبودی. این مؤسسه همین چیه انجمن اسلامی آقای اسلامی بود تو همین کوچه چهارمردم اول کوچه اول آقای اسلامی نامی بود بازاری بود و جایی درست کرده بود همین بحث. آقای مصباح رو دعوت میکرد اونجا. خلاصه مفصل آقای مصباح با شریعتی گلاوی شد. بهش گفتم آقا شما آشه خاصم اسلامی هم تهران آشه خاصم منبری وار باش برخورد میکرد که آخرم کشتنش دیگه. گروه فرقان بزمان همین مسئلهش کشتنش شهیدش کرد که الان توی قبرش شیخون دفن ایشون همونجا که مقبره آقای فاضل تونی هست وارد از اون طرف که وارد میشید دست راستتون آخر معلومه نوشته آقای فاضل تونی هست و آقای هاشم قاسم هم همونجاست. خلاصه من به ایشون گفتم گفت نه آقا ایشون منبری بحث میکنه ما علمی دقیق بحث میکنیم و حسابی میتوپید و یعنی برخورد دو همین جهت هم خیلی با آقای مصباح در افتادن حسابی عجتش کردن تا اون آخر آباکر هم عدلش میکرد. خلاصه ایشون محکم وایستاد خیلی مستدل و اینو. بعدا گفتم یه خدمت علامه طباطبایی آیت الله مطهری تشریف آوردن همون جلسه شبای پنجشنبه جون مطرح کردن آقا به داد اسلام برسید. چون هیچی نمی نویسید آقا من هیچی ننوشته بودم تا حالا. آقا جوادین یه قلم یک مقاله هم ننوشته بود شد تا موقع. و دیگران خلاصه بنا شد که دیگه این کتاب های شریعتی رو بیان. وقت من خودم از علامه طباطبایی برایش آورده بودن هم مشخص کرده بودن چه اشکالاتی هر پشت داره داد به بنده علامه طباطبایی مطالعه کردم خیلی جالب و خوب. بعد بازم گفتن نه خود آقا مطالعه نکرده و برایش گفتن این حرفا بنا شد که خلاصه یکی یکی اینا مطالعه کنن که گفتم بهتون کبیر رو مطالعه کرده 18 اشکال اساسی کرد. آقای مطهری اسلام شناسی رو مطالعه کرده و 400 اشکال اساسی کرد. بهتون گفتم با 200 اشکال بالاخره چاپ کرد. 200ش رو حذف کرد 200 دیگه شد. اجمالا خلاصه آقای مصباح اونجا حسابی با ما خدمت ایشون همین مسائل موجب شد که مثلا حقانی خلاصه ایشون بیان بیرون. اومدن دیگه مؤسسه در راه حق و بعدم همین گروه ها رو تشکیل دادن که گروه اولش هم این آقای فیاضی بود و اینا بودن ادعی. بعدم چند تا گروه ابجد بود رو ترتیب بود و ابجد و بعدم که تشکیل بردن اینجا امام فرموده بود یه مؤسسه درست کنه. اینم از امامه مؤسسه پژوهش‌های اسلامی رو امام خودش دنبال میکرد اصلا فرموده بود که چیز کنید. بعدم میگو چی شد آقای ثانی رو که پیش ایشون بود در جدایش همین آقای ثانی بهش گفته برو پیگیری کنیم چی شد که حسابی همه پولاش هم بیشه آقای خود امام این مؤسسه خلاصه پژوهش‌های امام خمینی هم گرد و از اونجا سرچشمه گرفتش. خدا آقا دنبال قضیه بود که آقای مصباح هم چه کار اینجا انجام. خلاصه ما اولین بحثی که خدمت ایشون شروع کردیم همین بحث محکم و متشابه اونا با آخر خوش انصافا نرسوندن. در 15 تا بیشتر نیومدن و در 15 تا من رفتند و ما موندیم و خدمت آقا مصباح ما هم دیگه دیم اینجوریه گفتیم که پاسخ به سوالاتش کنیم. هرچی سوال داشتیم میرفتیم از آقا مصباح میکنشیم. حالا ایشون اینجا همین دارن آقای آتلا جوادی مطرح کردن فرمایشات ایشون و همه رو که در محکم متشابه داره اینشان که میفرمان که 5 مقدمه ذکر کرده 10 نتیجه گرفته تقریبا ایشون اینجا آورده آقای جوادی آتلا جوادی. حالا بنده اینجا بعد نیست که مروری هم به اینجا بکنیم دیگه. حالا بیشتر از اینش رو خواستید باید یه بحث محکم متشابه که با این بحث ما جور در نمیاد. ما هم میخوام خلاصه و مختصر مفید چیزایی بگیم، احتجاجات پروردگار متعال با ملل مختلفه جلد نهم ها. ایشون اینجا میفرمایند که بحث‌های طولانی که تا کنون ایراد نمودیم راجع به محکم متشابه چند نکته روشن شد. ایشون در صفحه 108 همین کتاب چرا قرآن متشابه داره بحث کردیم. در المیزان عربی هم خواستید نگاه کنید آیه 7 تا 9 جلد 3 صفحه 65. اینجا می‌فرمایند اول اینکه چند تا نکته روشن شد از بحث‌های مفصل خدمت شما بشه که محکم و متشابه. اول اینکه آیات قرآنی دو قسم است. ها سرما نخوری سرما نخوری که میخوام اینو دوستانی کن که عجیت نشن یا آسیشی سرما نخوری ها. خدمت شما عربیشه که میفرمان به بحثای طولانی که تا کنون ایراد نمودیم چند نکته روشن شد. اول اینکه آیات قرآنی دو قسم است، یکی محکمات و دیگری متشابهات. اون که مشتمل بر مدلولی متشابه هست جز آیات متشابه، مثل جا عربک مثلا یا الرحمن علی العرش استوا که متشابه، یعنی انسان خیال میکنه مثلا خداوند اوتا جسمه، با اون که هیچ تشابهی در مدلولش نیست محکم روشنه، لیسه که مثل هیچ شعی مثلا. دوم این که تمام قرآن چه محکم است و چه متشابه است تأویل دارد، کل قرآن دارای تأویل و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون ربنا. حالا این البته واو عاطفه است یا عاطفه نی بحث مفصلی. دوم این که تمام قرآن چه محکم است و چه متشابه است تأویل دارد، حالا و الراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، یا مثلا ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. این والراسخون حالا میفرمایند که ما یعلم تأویله الا الله اصالتا و استقلالا، مثل علم غیب که لا یعلم الغیب مثلا الا هو، اما فلا یظهر علی غیبی احدا الا من التزام الرسول بالعرض و بالواسطه. 14 معصوم علم غیب دارند. حالا اینجا هم اونی که بالاصاله تأویل قرآن رو میدونی که حقیقت قرآن منظوره که در قیامت هم روشن میشه، در اینجا هم حالا یه بحثی داره خودش که آیا روشن برای بعضی هم میشه یا نه. بالاصاله فقط خدا تأویل رو میدونه، بالعرض چارده معصوم هم میدونه. حالا اینا مطالبیست که اینجا باید مفصل بحث میشه، حالا من تو ذهنم هست اینو گفت. دوم این که تمام قرآن و چه محکم است چه متشابهش تأویل داره، و این که تأویل از قبیل مفاهیم لفظی نیست که بعضی خلاصه تأویل هم شاید 16 تا قوله که معنیش چیه اینه مفصل بحث کرده، بلکه تأویلی که اینجا از حقیقت قرآن منظوره، بلکه از اموریست حقیقی و خارجی که نسبتش به معارف و مقاصد بیان شده با لفظ نسبت ممثل است به مثال، و این که تمامی معارف قرآنی مثل‌هایی است که برای تأویل نزد خدا زده شده. یعنی تمام اینا مثل‌هایی است، مثلا نه اینکه مثال معروف و اینها، یعنی خلاصه یه نموداری است از اون حقایق. حالا اینو بحث مفصلی که باید دقیق خونده بشه، حالا من دارم مختصری میگم. سوم این که فهم و درک تأویل برای متحرین یعنی راسخین در علم امکان دارد، لا یمسو الا المتحرون. قرآن و لا یمسو الا المتحرون که. چهارم این که بیانات قرآنی مسئله هایی است که برای معارف و مقاصد اون زده شده، و این غیر نکته دوم است که اینجا بیان شد که قرآن تأویل داره چه محکم چه متشابه. در نکته دوم میگفتیم معارف قرآن مسئله هایی است برای تأویل، یعنی اینا همه نموداری است از اون حقیقت قرآن. در اینجا میگوید بیانات قرآنی مثل‌هایی است برای معارف، یعنی خود معارف در سطح بالایی، اینا مثل‌هایی است که ما رو میتونه نزدیک به اون حقایق قرآنی کنه. پنجمی که واجب بود قرآن مشتمل بر کلماتی متشابه باشد. اینا رو باید خودتون برید دقیق مطالعه کنید، من آدرس دادم پس نیم و اینجا اصلا نیم شما وقت داری مدلی کنی که واقعا نیم ساعت میانجی میشینی و بعدا خدا حافظ رو میگیسی کل اینا مطالعه لازم داره، از کفایه و فقه و اصول اینا بیشتر مطالعه. من خودم باقی بود چند روز همی دادم یه مطالعه میکنم 24 ساعته با کم زیادیش 24 ساعت دروغ خواهم داریم باید هم منظور هم اینکه تقریبا خود کار بخواد اینا. پنجمی که واجب بود قرآن مشتمل بر کلماتی متشابه باشد و چاره ای جز اون نبود. بحثش کرده مختصر داره اینجا خلاصه گیری میکنه. همچنان که لازم بود آیاتش محکم نیز داشته باشد تا رد در سنگر چه رد نوشته در سنگر چیه سنگر متشابهات میسکی باشه. یعنی عقیده ایشون اینه که خود متشابهات هم میشن محکم، بالاخره بحثای مفصلی میکنن میفهمن خود متشابهات در اثر ارجاع به محکمات میشن محکم. مثلا جا عربوک، این جا عربوک رو با لیسه کمیس لیشه کنار هم بذاری معلوم میشه که مجی مجی جسمی نیست، مثل ما نیست آمدن ما. پس همه قرآن در اثر رد متشابهات به محکمات میشه محکم. این نظر علامه طباطبایی و عادل جوادی و واقعش هم همینجوری. ششم این که محکمات قرآن ام الکتابه، یعنی همه باید به اینا رجوع کنن که متشابهات رو باید بدانها ارجاع داد و بیانش را از اونها خواست. یعنی بیان متشابهات با همین لیس کمثله شی بیان میکنه جا عربو یعنی چی، الرحمن علی العرش استوا یعنی چی. هفتم این که محکم بودن و متشابه بودن دو تا وصف نسبی است، یعنی ممکن است یک آیه برای عامه مردم متشابه باشد. اینا که 72 فرقه درست کردن با پیروی از این متشابهات درست کردن، مجبره و نمیده مجسمه و همه اینا از همین ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله برای فتنه انگیزی این افکار مختلف رو پیدا کردن. 72 ملت شد، 71 ملت میشه، یک ملتش درست حسابیه، 71 ملتش هم چی آقا در به دخون همین حالا همون یکی فقط حق هم دیگه. هفتم این که محکم بودن و متشابه بودن دو تا وصف نسبیه، یعنی محکم است ممکن است یک آیه برای عامه مردم متشابه باشه و برای خواص محکم معنیش معلومه الرحمن الرحیم یعنی چی، و نیز ممکن است به خاطر اختلاف جهاتی مختلف شود. یعنی ممکن است آیه از آیات قرآنی از یک جهت محکم از جهت دیگر متشابه و در نتیجه نسبت به آیه محکم و نسبت به آیه دیگر متشابه باشه. و ما در قرآن متشابه به تمام معنا و به طور مطلق نداریم که بیش بشه روشن نشه، هرچند که اگر همه هم می داشتیم محضوری و اشکالی پیش نمی آمد. هشتم این که واجب است آیات قرآن را طوری نازل کرد که یک دیگر را تفسیر کنند، یفسر بعضو بعضا، که این روش علامه طباطبایی است و روش آیت الله جوادی. البته اینا کاملا همه روایات رو میبینن، مثل نور استقلی این که جمع ببینه همه روایات کرده در شیعه، دارالمنصوری که اهل سنت روایات جمع کرده با توجه به همین روایات تفسیر میکنن، ولی از خود قرآن بهتر از همه میشه استفاده که بلام نداریم ما اینقدر روایت که همه آیات قرآن شامل میشه. روایت ما همه آیات قرآنی تفسیر نرسیده ما که تفسیر کنه، لذا یفسر بعضه بعض. نهم این که حالا ما این چند تایی که گفتیم بیشتر اون نهمش تکیه داشتیم، حالا بینه اصلا وقتی هست اینجا یا نه. نتیجه نهمی که میگیریم این که قرآن مراتب مختلفه ای از معنا دارد، مراتبی طولی که مترتبه بر یک دیگر است و همه اون معانی در عرض واحد قرار ندارن، یکی بالاتر از دیگری. تا کسی بگوید این مستلزم آن است که یک لفظ در بیشتر از یک معنا استعمال شده، همه یک جا در نظر گرفته نشده، طولیه نه عرضی، و استعمال لفظ در بیشتر از این معنا مثلا در اصول شما ممکنه بعضی بگن صحیح، و یا کسی دیگر بگوید این نظیر عموم مجاز می شود یا از باب لوازم متعدد برای ملزوم واحد. نه، بلکه همه اون معانی معانی مطابقی است که لفظ آیات به طور دلالت مطابقی بر اون دلالت دارد، چیزی که از هر معنای مخصوص به افقی و به مرتبه از فهم و ادراک است. هر چقدر فهم بالاتر معانی بالاتر، مثل همون مثالی که براتون زدم و عبد الله و لا تشرکو به شیئا که 5 تا معنای بطنی ازش استفاده میشه، که حتی اون آخریش این بود که توجه به غیر خدا یعنی عبادت غیر خدا، یعنی استقلال دادن به غیر خدا، عبادت خدا یعنی فقط خضوع بی‌نهایت یاک نعبد در برابر کمال بی‌نهایت. پس همین توجه به غیر هم میشه عبادت، یعنی استقلال بینه. اگه فقط خداست و همه جا خداست و همه چی آیه خداست و نشون دهنده خدا و مظهر خدا و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، پس دیگه اصلا غیری رو نباید شما بینه، همه رو آیه ببینی که آیه نشون دهنده ذل آیه است. این خلاصه اونه که اونجا گفت. نهم این که قرآن مراتب مختلفی از معنا دارد، مراتبی طولی که مترتب بر یکدیگر است. خود اینجا گفتیم بله، بلکه همه اون معانی معانی مطابقی است که لفظ آیات متور دلالت مطابقی بر اون دلالت، چیزی که از هر معنای مخصوص به افقی و به مرتبی از فهم و درکه. تو چقدر درکت بالا باشه، از یک بگی تا بی نهایت درک ها مختلف، هر چقدر که بالاتر باشه بتونت بیشتری درک میکنه، شاید منحصر به 70 نباشه، ولی فرمودی 70 تام شاید داشته باشیم و 70 تام شاید مثال باشه، این زیاد خالص. لا توسا عجایب و دیگه لا توفنا قرار، ما متاسفانه از ظاهرش هم کار نکردیم چه رسید از باطنش. الان مثلا خب نباید آیا بحث تفسیر استقلالا خلاصه خیلی مورد توجه باید همه گروه هم باید باشه، نه اینکه بگیم فقط تخصصی یه جا تفسیر بکنن، در هر رشته ای که رشته اسلامی کار میکنن تفسیر باید جزء کارشون بشه، حدیث شناسی باید جزء کارشون بشه، اینا شده در کنار خلاصه جنبی شده. الان علوم اسلامی هم که گذشتن از بعد انقلاب همه اسمش جنبیه دیگه، تفسیر جنبی، عقاید جنبی، همینش جنبی، ادبیات چون اصلیه چیزی بس اصلیه، اون 4 سال اول تقریبه، اما اینا شده جنبی. خب چی اسمش گذاشت جنبی؟ حالا هر کی هم گذاشت شما بیا درستش کن بابا، این جنبی رو برد. هنوز هم هست جنبی؟ نمیدونم شاید یه بردشتن هنوز هم جنبیه؟ خیلی یعنی چی؟ تفسیر جنبیه،
اقایت کلاس میزنن اما تفسیر اینا رو نه
تفسیر خب هم دو خدا خیلیشون تو رادیو تلویزیون هم مثلا اول همش حفظ و قرائت این حرفا بود، الان مثل که الحمد لله معارف قرآنی و اینا مورد توجه قرار گرفت. حالا خود اونایی که میخوان معارف قرآن بگن چقدر معارف بلدن خودش یه مسئله، چیا باید بگن چقدر خودشون بلدن، اونم بودن به مسابقه برگزار بشه همچه خیلی عنایت نمیشه، مسابقه میشه، مثل همین مسابقاتی که میذارن مثلا فلان کتاب مسابقه، اما میخوان فقط سوالات در الان جواب بده. این خیلی همچه تا حدود خوبه، بالاخره یه نگاهی به این کتاب ها میکنیم، ولی اون خاصیت اصلی نداره. ما بدون مسابقه شهر شدیم کار کنیم، حتی ایش مسابقه هم شرکت نکنیم. دروغ نشه، شاید یه دفعه کسی کردن ما نوشتیم اما مقصودی نداشتیم، بعضی گفتن بیچی کن ما شاید از اون اگه شرکت کرد بفهمی نفهمی خواسته ما شاید یه شرکت دیگه، اما هیچ چیزی نبود. خدمت شما بشه که توضیح این که خدای تبارک و تعالی بله لفظ آیات به طور دلالت مطابقی بر اون دلالت چیزی که از هر معنای مخصوص به افقی و مرتبی است معنی. حالا این افقا رو کجا باید پیدا کرد؟ ها خدمت آقای قاضی باید این پیدا کنیم این رو. خیلی از این نمیشه که ما میشه استاد علام تاعتیم همینجوری بود دیگه، یا آقای قاضی پیدا کنی، یا آقای امام خمینی پیدا کنی، یا آقای بچه اطول بچه پیدا کنی که بتونیم افقا رو طی کنیم دیگه. بدون این که نمیشه که بی پیر مرا تو تر خرابا هرچند سکندر زمان گمراه. الان خیلی با پیر رفتن گمراه شدن، پیراشون هم خودشون گمراه. خیلی استاد فراموش شده دیگه، استاد عرفان خودمون استاده عرفان حسابی خلصه مشکل دارن خیلیشون، عرفانای کاذب و عرفانای آمریکایی. و توضیح این که خدای تبارک و تعالی فرموده اتقوا الله حق تقاته سوره آل عمران 102، و در این آیه خبر داده از این که تقوا که عبارت از خویشتنداری از عمل از هر عمل زشتی که خدا از اون نهی کرده و انجام هر عمل نیکی که خدا بدان امر نموده. تقوا معنیش اینه دیگه، کار خوب انجام بده کار بدم ترک کن، یه ملکه‌ای پیدا کنی که شما رو وادار به کارهای خوب کنه و گریزان از بدی‌ها. دارای مراتبی این تقوا، مرتبه‌ای داره که نامش مرتبه حق تقواست، اتقوا الله حق تقاته. و از این تعبیر فهمیده می‌شود که تقوای حق تقاته داریم، پس غیر حق تقاته هم داریم دیگه، مراتب دیگه هم داریم. پس تقوا که به وجهی همون عمل صالحه مراتب و درجاتی دارد که بعضی فوق بعضی دیگه. و نیز فرموده افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر هم درجات عند الله والله بصیر به ما یعملون. آل عمران 163. آیا با این حال کسی که دنبال خوشنودی خداست مثل کسی است که ثمره عملش خشم خدا و مأوایش دوزخ است؟ مردم همگی نزد خدا درجاتی دارند و خدا بینای به اون اعمالی است که میکنند، به طوری که ملاحظه میکنید در این آیه بیان کرده که مردم چه صالح و چه طالح همگی درجات و مراتبی دارند، خوبا و بدا. دلیل این که گفتیم مراد درجات اعمال است جمله آخر آیه است که می‌فرماید خدا به اون چه می‌کنید بیناست. پس این درجات مربوط به اعمال، اونی که می‌کنی یعنی اعمالی که انجام می‌دید بیناست. والله بصیر به ما یعملون. نظیر این آیه که از نظر خواننده گذشت آیه شریفه بله کلن درجاتون به ما عملو ولی وفیهم اجورهم و هم لا یظلمون احقاف 19 که میفرماید برای همه مردم درجاتی است از اعمالی که میکنند و این درجه بندی برای این و این و این است که پاداش آنان را به طور کامل بدهد و ستم نشوند. درجه درجه داره خلاصه، هر کی در درجه خودش، هر کی بنده ولی کلین درجاتون من ما عملو و ما ربکه به قافلن اما یعملون. انعام 132. برای همه مردم درجاتیست از اون چه می کنند، من ما عملو درجات بر حسب اعمال، و پروردگار تو از اون چه مردم می کنند قافل نیست و ما ربکه به قافلن اما یعملون. و آیات کریمه قرآنی در این معنا زیاد است و در بین اونها آیاتی است که دلالت میکند بر اینکه درجات بهشت و درکات دوزخ هم بر حسب مراتب اعمال و درجات است. که چقدر گار کنه، یکی مثلا کل اقبال رو برمی داره عمل میکنه، نمازهاشو میخونه، روزهاشو میگیره تا اونجایی که مظاهر با واجبات نباشه، مظاهر با واجبات نباشه. آخه یکی میخواه مثلا روزه بگیری سه ماه پشت دارم موید درس و بعدش هم تعطیل شه، دیگه باید حساب عملشو کرد. درس از واجبترینه شاید اعمال درس خوندنه، اون اعمال هم باید جوری انجام بدیم که خلاصه بتونیم با همدیگه جورش کنیم. این هم معلوم است که عمل از هر نوعی که باشد از وحشهات علم است. عمل از کجا سرچشمه میگیرد؟ علم آقای بهجت داشته باشی عمل، علم آقای قاضی داشته باشی، علم امام خمینی داشته باشی عمل مناسب با اون داری. عمل از علم سرچشمه میگیرد. هر چقدر معرفت آقا رسول الله داشته باشی اون همه تلاش میکنه. تا ها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. معرفت حضرت زهرا داشته باشی اونجوری میشه. معرفت مولا امیرالمومنین داشته باشی هزار رکعت نماز میخونی، یا شب و روز یا فقط شب مثلا، اون همه عبادت ها و اون همه اعمالی که ضربت و علیین یا ملخندم افضل من عبادت سقله. این هم معلوم است که عمل از هر نوعی که باشد رشحات علم است. علم رو باید درست کنی، نه علم همینجوری. العلم نورون یغذف الله فی قلب من یشا، که اون که علم از کجا؟ از اعتقاد مناسب قلبی منشأ میگیرد. خدای تعالی هم علیه کفر یهود و فساد باطن مشرکین و نفاق منافقین از مسلمانان و نیز بر ایمان عده‌ای از انبیا و مؤمنین به اعمال اونها استدلال کرده. نفاق اونا، ایمان اونا، همه مربوط به عمل. و چون آیات مربوطه به این استدلال بسیار زیاده است، سخن را با ذکر اونا طول نمی دهیم. اینقدر می گوییم که از این آیات برمیاد عمل هرچه باشد ناشی از علمی مناسب با آن است. نکته خیلی مهمی ها. و عمل ظاهری بنون علم باطنی دلالت داره. یک کسی که مثلا بفهمه نمازها رو میخونه اونم با حضور و توجه اینا، حالا بی حضور هم شده، هر چقدر میتونی، حضور که دست خود ما نیست، مقدماتش دست ماست، هر چقدر میتونیم باید مقدمات حضور رو تهیه کنیم به اندازه که میتونیم. بقول آقای بهجت حضور رو با اختیار از دست نده، یعنی اگه حضور پیدا کردی با اختیار خود حال پیدا کردید دو تا سبحان الله با حضور بگین، دو تا سبحان الله رو از دست نده، بعدش هم دیگه یه روادت نه مسئله دید. اما تا میتونی خلاصه به اختیار خودت از دست نده. و همونطور که علم در عمل اثر میگذارد، عمل هم در علم اثر متقابل داره. هر چقدر علم بیشتر عمل بیشتر، عمل بیشتر علم بیشتر. این هم نکته فوق العاده مهمی ها. علم و عمل، علم میاد عمل میاره، عمل بیشتر شد علم خاص خودشو میاره. العلم نور یغذف الله من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. علم ارثیه به قول آقای بجوادی. یه علم دراستی داریم، یه علم وراثتی داریم. علم وراثتی همینه، و رسه الله علم ما لا یعلم، من عمل به ما علم و رسه الله ارث میده خدا مالم یعنی. و همونطور که علم در عمل اثر میگذارد، عمل هم در علم اثر متقابل دارد و باعث پیدایش اون علم میشه، و یا اگر موجود باشد باعث ریشه دار شدن اون در نفس میگردد. همچنان که قرآن کریم فرموده والذین جاهدوا فینا، عمل کردن علم میاد، لنهدینهم، هدایت علم دیگه، لنهدینهم سبلن، و ان الله لمع المحسنین، و کسانی که در راه ما جهاد میکنن هر آینه و به طور قطع راههای خود را به ایشان نشان میدهیم، و این بدان جهت است که خدا با نیکوکاران است. و ان الله لمع المحسنین، نه لمع المسیئین، که هر غلطی خواستی بکنی گناه بکنی بازم بگی خدا با ماست، امام حسین با ماست. نه، امام حسین با کیاست؟ امام حسین با کسانی است که خدا با اوناست، تابع خداست. و نیز فرموده و عبد ربک حتی یعطیه کل یقین، پروردگارت رو عبادت کن تا تو را یقین حاصل کرده. هج آیه 99. و نیز فرموده ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اونا که گناه میکنن کار بد میکنن، ان کذبوا آیات الله، اونا صدقو میشن اینا کذبو میشن، و کانو بهای استهزئون. و نیز فرموده فعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما وعدوا. این نفاق مال چیه؟ مخالفت هایی که با خدا کردن. و به ما کانو یکزبون، نتیجه گندکاری هاشان این بود که نفاقی را در دلهایشان افکن که تا روزی که او را دیدار میکنن ملازمشان. یعنی منافقین ببینید هنوزم که هنوزه توی نفاق خودشون هست، یه ذره آدم نشون، بعدش شاید برگشتن الحمدلله، به خاطر اینکه وعده ای را که به خدا داده بودن خرج کردن، و نیز به خاطر این بود که دروغ میگفتن. و آیات قرآنی در این معنا بسیار است که خلاصه علم در عمل اثر داره، عمل هم در علم اثر داره، که همه دلالت میکند برای اینکه عمل چه صالح باشد و چه طالح آثاری در دل دارد. صالحش معارف مناسب را در دل ایجاد، پس معارف میخوام باید اعمال صالح، معارف فقط با مطالعه و فلسفه خوندن و عرفان خوندن درست نمیشه، حتما باید مخلصه استاد داشته باشی. بله استاد سالی یه دفعه ما رو ببینه، یه تذکری بده، گاهی ممکنه یه دفعه ببینه. مگه من اون ملا قلی جولا چند دفعه حاصل علی شوشتری رو دید؟ یک الا دو دفعه، اما راه رو فهمید دیگه تا آخر. لازم نیست نمیزد مثلا الادی با بحثیت که نیم سر نیم سر نمیشه ما حرف بزنه، تحصیل اینجوری هم که من بگم نداشت. یه دقیقه اقبال داری؟ بله. هر چقدر مطالعه کردنی مطالعه کن، هر چقدر عملی عمل کن. اولش فهمیدن اساتید ما شیوخ ما اگر کسی اقبال نده شفیق خود نمیدانستن. شما اقبال داری؟ هر چقدر مطالعه کردنی مطالعه، هر چقدر عملی دیگه گرفتیم دیگه 50 سال بعد بدیم عمل کنیم، دم ساعت که لازم نیست که مزاحم آقا بشیم کار خودشم مثلا عقب بیفتیم. کار خودشم یک کلام، اگه استاد میخواد با یک کلام حل دیگه. گفتم که 20 دقیقه به ما اولش وقت افراط تفرید نه، حد وسط معتدل. چقدر استاد میخوام؟ اویسا قنا چقدر استاد دیده بود؟ اصلا دیده بود استادو؟ نهیده بود جه شنیده بود آقا مثلا چه فرمون شدیده هستن شد اویسا قنا میدونست چیکار کنه؟ بهشم نگو اگه مادرت مثلا اجازه ندهد منو ببینی زود برو، فهمید که آقا میگنی بدر مادر، خودش فهمید که باید مادر اگه گفت برو ولو آقا رو ندیدی این همه راه از یمن اومده بود دیگه تا حجاز چقدر راهه، برگرد. اینه میگن اهل عمل، چشم برگرد. او این همه راه اومدی جونت بالا، اونم با هواپیمایی که نیومده بود، که با اون سفرهای اون حال پیاده اومده بود، نمیدونم با شطور اومده بود، چی اومده بود، خلاصه. اینه میگن اهل عمل. استاد یعنی فهمیده بود آقا چی میخواد دیگه. خب من امروز زیاد چیز کردیم آقا ببخشید، یه بقیه شو میخواد باشه خوده. تا کجا گفتیم؟ فرقب هم آیات قرآنی در زمینه بسیار است که همه دلت میکنه که عمل چه صالح چه طالح آثاری در دل صالحش معارف مناسب رو در دلی جو معارف میخوای بکنه، خالصی همه اعمال صالح و طالحش فقط صرف استاد دیدن و پای درس استاد نشستن نداره، و طالحش جهالات را کارای بد جهل ایجاد میکنه که همون علوم مخالفه ناحق است. و نیز فرموده الیه یست عدل کلم الطیب بل عمل الصالح یرفعه فاتر ده. این آیه شریف در باب عمل صالح و علم نافع کلامیست جامع که می فهماند هر کلام طیب یعنی هر اعتقاد حق این است که به سوی خدای عزوجل صعود کند و صاحبش را به خدا نزدیک بسازد و کار عمل صالح هم این است که این اعتقاد و علم حق رو در بالا رفتن کمک کند. یعنی اگه بخوای علمت بالا بره باید نماز بخونی، باید نمازهای شبهای ماه رجب و شبهای ماه شعبان و ماه رمز مبارک رمضان رو داشته باشی. و کار عمل صالح این است که این اعتقاد و علم حق رو در بالا رفتن کمک کنه. و معلوم است که بالا رفتن علم این است که لحظه به لحظه از جهل و شک و تردید خالص. الان بعضی هستن یه عمری فلسفه خوندن اینقدر شک و شبهه داره، بود خدمت علای داوودی میمونن، من تعجب میگم این همه فلسفه خونده چی خونده چی اینقدر تو شبهه تو ذهنشه. خب اینکه رو زمین نمیخونه دیگه، فقط خونده مطالعه کرده، 100 سال فلسفه بگو، حسبارم درس بگو، اما یه ذره معرفت تو دلت بیده نشدی. یه عمل میخواد، عمل میخواد، بدون عمل نمیکن بسید. الان خیلی عرفون میخونن دیگه، اما باید چقدر درسته عرفان هست، خیلی کوچکترین مسائل عرفانی رو ملاحظه نمیکنن، کوچکترین واجبات توش گیرن چه بسا. این چه عرفانیه؟ خب این عرفانه اینجوری بخواه بگی کسی مشتری هم نداره، عرفونه بود کار ما نشده باشی، کار عمل ما نشده باشی، اون عرفون مشتری زیاد داره. اصطلاحاتی میخواد بدونی دیگه. و کار عمل چقدر عرفان داره گفته میشه، عرفان داره مطالعه میشه، اما چند تا آدم تو این درسته. و کار عمل صالح این است که این اعتقاد و علم حق رو در بالا رفتن کمک کنند. و معلوم است که بالا رفتن علم این است که لحظه به لحظه از جهل و شک و تردید خالص و توجه نفس بدان کامل گردن و قلب توجه خود را بین علم و چیزهای دیگر تقسیم نکنند، زیرا این تقسیم همون شرک مطلق است. پس هر قد خلوص آدمی از شک و از خطبات شیطان کامل تر شود، صعود و ارتفاع علم شدیدتر و سریعتر می شود. خب دیگه میخواد همین جا من باش، لفظ آیه هم خالی از دلالت بر این معنا نیست، برای اینکه از بالا رفتن کلمه طیب تعبیر به صعود کرده و از بالا بردن عمل تعبیر به رفع نموده. اولی در مقابل نزول به کار می رود و دومی در مقابل نهادن. و صعود و ارتفاع دو وصفند که هر چیز متحرک از پایین به بالا به اون دو توصیف می شود، چون چنین متحرکی همواره نسبتی با دو نقطه آغاز و انجام حرکتش دارد. وقتی حرکت شروع شد نسبت به نقطه آغاز ساعد و رافع و در برگشتن به اون نقطه نازل و نهاده است. و زمانی تعبیر به صعود می کنیم که بخواهیم بگوییم فلان کس قصد دارد به فلان نقطه از بلندی برسد و یا نزدیک شود. و زمانی تعبیر به رفع میکنیم که بخواهیم بگوییم از نقطه پایین جدا و از اون دور شد. پس عمل صالح انسان را از دنیا دور و جدا میکند و برعکس عمل زشت آدمی را به اخلاد الالعز مبتلا میسازد. نفس آدمی را سرگرم به زخارف دنیا و تشتت خاطر مینماید و معلومات چنین کسی معلومات متفرق و فانی خواهد بود. و هرچه رفع و ارتفاع بیشتر باشد قهرن صعود حکم طیب نیز بیشتر و معرفتش از شعب اوهام و قضارتهای شکوک خالصتر می شود. این نیز ناگفته معلوم است که همونطور که گفتیم عمل صالح دارای مراتب و درجاتی است. پس هر درجه از عمل صالح به تناسب وصفی که دارد کلمه طیب را بالا برده علوم معارف حق الهی را صعود می دهد، همچنان که عمل طالح به هر مقدار از زشتی که دارد انسان رو پس نموده علوم و معارفش رو با جهل و شک و ناسامانی آمیخته تر می کند. و ما در تفسیر آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم مطالبی در این باره گذراندیم. پس معلوم شد که مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خدای تعالی مراتب مختلفی از علم و عمل دارند و لازمه اختلاف این مراتب این است که اون چه اهل یک مرتبه تلقی میکند و میپذیرد غیر اون چیزی باشد که اهل مرتبه دیگر تلقی میکند، یا بالاتر از اون باشد یا پایینتر. خدای سبحان هم بندگان خود را اصنافی گوناگون میداند. تا اینجا باشه و صلی الله علی محمد و آله تا ببخشید آقایم دیشه.